بسم الله الرحمن الرحیم. سومین تقسیمی که برای وضع ذکر شده بود عبارت بود از وضع تعیینی، وضع تعیونی و وضع استعمادی. وضع تعیینی اینه که یک شخص واضعه، یک شخص معینی لفظی رو برای معنایی یا برای شیعی وضع کنه یا علامت قرار بده. وضع تعیونی عبارت از این بود که لفظی در یک معنایی استعمال بشه و در اثر کثرت این استعمال اون معنایی که موضوع اون له نیست، یعنی علقه وضعیه نداره، این علقه رو پیدا کنه به لحنی که هرگاه ما اون لفظ رو شنیدیم به معنا ملتفت بشیم بدون هیچ قرینه ای. این روش میگن وضع تعیونی. و وضع استعمالی که بحث امروز ما هستش، در وضع استعمالی دقت کنید شخص کلمه ای را در یک معنا استعمال میکنه و غرض و داعی او از استعمال اینه که به نفس همین استعمال چیه؟ لفظ را برای معنا وضع کنه، یعنی به داعی وضع، به غرض وضع استعمال کنه. مثل این که خداوند به کسی بچه ای داده، بعد میخواد که این بچه رو صدا اسمش بذاره علی، طبعا میگه اسمش رو علی گذاشتم یا سمیته علیان. یک دفعه به جایی که بگه سمیته علیان یا اسمه علی، میگه این علی کجاست؟ کلمه علی را استعمال کرده در همین بچه بدون به این قصد که چیه؟ که به نفس این استعمال این لفظ را برای این معنا وضع کنه. به عبارت روشن‌تر گفتیم حقیقت وضع چیه؟ اعتبار و انشاءه. میدونید که انشاء و مقدمش چیه؟ ابرازه. مثلا من اگه تو ذهن خودم بگم که این کتاب من مال فلانی باشه، من انشاء تملیک نکردم. اگر بگم تو ذهن خودم مثلا بگم این کتاب رو به چی؟ به زید فروختم، من از لاهی زید وکیلم هستم، تو ذهن خودم بگم خب من این بیع رو قبول کردم، الان بی محقق نشده، چون بی در مفهوم و عرفیش چیه؟ انشاءه. انشاء چیه؟ مقدم انشاء چیه؟ ابرازه. باید ابراز بشه، حتما مبرز لازم داره. حالا من اعتبار میکنم کلمه و لفظ علیر به عنوان اسم برای این بچه، وقت هنوز انشاء نیست، و این اعتبار رو با چی ابراز میکنم؟ با استعمال کلمه علی در این بچه. میگم علی کجاست؟ علی رو بیار. علی بیداره، علی خوابه، علی خوبه. که قصد من از استعمال علی در این چیه؟ وضع و انشاء و تسمیه هستش این بچه به نام چی؟ به نام علی. این بهش میگن وضع بالاستعمال یا وضع استعمالی، که قرضش از استعمال لفظ در این معنا چیه؟ قرضش از استعمال لفظ در این معنا وضع تسمیه است. میخواد اون امری که اعتبار کرده به نفس این استعمال چکار کنه؟ ابراز کنه. بله؟
منو قرض ثانوی کرد.
طولیه دیگه. یعنی استعمال میکنه و قرضش از استعمال چیه؟ وضع و انشاء.
بعد
هستش
ما دیگه باشه در ضمن و بعد هستش قرض وضع هم داشته باشه. یعنی مثلا میگه عدیبیار واقعا میخواد بچه بیاره در زمین، این هم واقعا میخواد
منافات نداره دیگه، یعنی استعمال میکنه در این معنا، منتها در اینجا دو تا یا چند تا غرض داره. یکی از اغراضش از استعمال وضع و تسمیه این بچه از بعدی
قبل از این که این لفظ این معنا را
تسمیه دو کنه، اصلا این عنوان استعمال استعمال عبارت از به کار بردن لفظ با توجه به یک معناست. این شد در بحث استعمال میگیم. ما وقتی که میگیم استعمال در این معنا شده، ما الفاظ رو که در جمله به کار میبریم بر اساس وزن و قافیه و قشنگ بودنش نیست. سجع و قافیه رو مراد نمیگیم، با توجه به یک معناست که اون لفظ رو در یک جمله به کار میبریم، میگیم استعمال. این هم لفظ رو در این معنا استعمال کرده، اما غرض از این استعمال منحصراً یا نباید غرض دیگه چی بوده؟ غرض داشته به اون عبارت از وضع بوده که میخواسته اعتبار بکنه به چی؟ به همین استعمال، یعنی به همین استعمال وضع کنه.
استعمال از استعمالی غیر واضح انجام میده
غیر وازن چی؟
اشخاص دیگه
قصد وز ندارن استعمال، قصد تسلیه ندارن
استعمال، با این استعمال هیچ معنا داره.
الان میگم اونه خدمت شما عرض کنم که بعد به مناسبت این دو تا بحث شده. فقط اشاره میکنم که چون یک بحث بلا تائلیه، یک بحث رو که اصلا ممکنه یا محاله، اصلا وضع به استعمال یمکن یا یستحیل رو بعد شروع کردن به اون شبهاتی که گفته شده، سعی کردن در توضیحش به توضیح بدن که نه اون شبهاتش کدوم وارد نیست. و حتی اگرم بگیم محاله، در واقع در ما نحنفی اگر این کار رو ما انجام دادیم به دقت استعمال وضع نیست، اما به استعمال وضع چیه؟ محقق میشه. این اولا محال نیست. مثلا دوم که اونم گفتم یه بحثی کردم که خب این استعمال حقیقی مجازیه یا غلطه یا هیچ کدوم. اولین استعمال، آیا استعمال حقیقیست؟ آیا استعمال مجازی است؟ آیا استعمال غلطه یا هیچ کدام؟ ما یه استعمالاتی داریم که انشاءالله در مباحث آینده میاد. استعمال به چهار قسم تقسیم میشه: استعمال حقیقی، استعمال مجاز، استعمال غلط، و یه استعمالی هم داریم که نه حقیقیه نه مجازه نه غلطه، یه استعمال اما در عینی که صحیحه، یعنی استعمال صحیحه اما نه حقیقت نه مجاز. حالا این استعمال اولی کدوم یکی از اقسام استعماله؟ حالا که فرض کردیم که شدنی هستش، آیا استعمال حقیقیست؟ آیا استعمال مجازیست؟ یا استعمال غلطه؟ یا هیچ کدوم از این استعمالات نیست؟ این درست هست اما در عین حال نه حقیقیست و نه مجاز. این استعمال استعمال حقیقیه، منتها آن تحقق استعمال با آن تحقق وضع یک آنه، چون استعمال حقیقی عبارت از استعمال لفظ است در معنای چی؟ موضوع له خودش، یعنی در همون معنای موضوع له استعمال کنیم. در اینجا که من وقتی استعمال میکنم بدائی چی؟ استعمال میکنم بدائی وضع، به غرض وضع. آن تحقق استعمال با آن تحقق وضع یک آنه، نه اینکه آن مسبوقی باشه. مثل این استعمال استعمال حقیقی هم هست، نه یکی از اون انها سگانه دیگر. حالا هر کدوم هم باشه مهم نیست، اما این استعمال استعمال میگیم حقیقی مجازی نیست، غلط هم نیست، استعمال صحیح غیر حقیقی و غیر مجازی هم نیست. این هم خدمت شما عرض کنم که راجع به این استعمال
استعمال حقیقی بعد از دست یا بعد از
نه بعد نداره توش، استعمال در معنای موضوع له میشه حقیقی.
خب این تعیین موضوع له با وضع یا با اون
به وضع
اون قرن اکید تأثیر نداره؟
نه، اینجایی که میگیم الان اون قرن اکید منشأ چیه؟ منشأ دلالت و انتقاله.
تعیین موضوع
له با وضع اون تعیین موضوع له به کار به قرن اکید نداره. یا آدمی که هزار بارم تو ذهنش که بگی اس یادش نمیمونه، صد بارم بهش میگیم زد بعد داخل آدم استفاده میکنه امر، هیچ وقت تو زشت نمیده. اما معناش این نیست که زید معنی موضوع له نداره.
اگه من برای خودم این لفظی موضوع لحی براش قرار بودم ولی بینه هیچ که اهل زبان این
بله استعمال حقیقی که میگیم به لحاظ عرف بی‌سنجینه، یعنی به لحاظ عرف بی‌سنجینه، یعنی کسی یک اسم میره بگذاره برای شخص خودش، مثلا تا بین دو نفر، مثلا دو نفر زید و عم خودشون اسم گذاری کنن، مثلا اسم میز رو بذارن کتاب. این وقتی میگیم حقیقی یا مجازیست به لحاظ معنی عرفی مراده. معنی عرفی اینه که در موضوع لهیش هر کی که در موضوع له باشه اون معنا میشه چی؟ ولی هنوز قرن اکید ایجاد نشده.
خیلی جای شما فرمایید وضعی هم
بله؟
از باب کنفیز چیشون قرن
اکید کمیه کار بوده کنفیز؟ نه آقای اکید به همین یه بار گفتن علی کجاست، اگر قرن اکید این قرن اکید بعد از این هم ایجاد بشه باز هنوز قرن اکید بعد از استعماله، نه آن تحقیقه که قبول داشتیم کیفیره اونجا این باشه باز بعدش هستش، نه آن تحقق استعمال.
این موضوعاً مگر با وضع موضوعاً موضوعاً
چرا؟
این الان استعمال
آن تحقق استعمال آن تحقق وضعه
و آن تحقق
موضوعه نه دیگه، وضع موضوع نه متضایفه، نه یعنی آن تحقق وضع، آن تحقق استعمال، آن تحقق موضوع، آن تحقق موضوع نه، همین یک آنه. استعمال حقیقی هم هستش. هازا تمام الکلام در قسم سوم که چی بود؟ وضع استعمالی بود. وضع به لحاظ کیفیت و انها سه قسم شد: وضع تعیینی، وضع تعینی، وضع بالاستعمال. این وضع بالاستعمال گاهی بهش میگن وضع استعمالی، گاهی بهش میگن وضع بالاستعمال. اگر بهش اسم بخوایم انتخاب کنیم وضع بالاستعمال مناسب تره تا وضع استعمالی. کاربرد فقهی در نه، یعنی یه بحثی است در باب حقیقت شرعی از این وضع استعمالی استفاده کرده، چون بر حقیقت شرعی ثابت نیست. خب وضع تعیینی چون به جهت این که در مقام ابراز قبل از استعماله، از خود جمله انشاء استفاده کردم سمیتو وضعتو، اما در اینجا نه، این صرفش اینه و صرفش هم اینه که در بحث حقیقت شرعیه میادش که نکنه حقیقت شرعیه وضع استعمالی داشته. آیا
میشه از مقابل
حسابش
خیلی عبارت دو معنی داره، یک معنی انشاء و یک معنی اخباری، حالا علی آمد در این مورد هم وضع هم کنی
اشکال نداره. اون اخبار، اخبار خودش از انهای استعماله. شما میتونید خبر بدین به داعی وضع، میتونید انشاء بدین بگین علی مثلا پسر شیطونیه، خبره، اما به داعی چیه؟ انشاءه. یا بگید علی کجاست؟ انشاءه. به داعی انشاء دیگریست که وضعه. هازا تمام الکلام در اقسام وضع. المطلب الخامس، مطلب پنجم، المعنى الحرفی. گفتیم در امر دوم متعرض هفت مطلب میشیم، مطلب چهارم رو خارج شدیم، وارد شدیم در مطلب پنجم المعنى الحرفی. تمهیدون، قبل از ورود به بحث معنای حرفی دو امر به عنوان مقدمه ذکر میکنن و بعد انشاءالله وارد بشیم در معنای حرفی. قبلا هم گفتیم که مباحث ما به ترتیب مطالب کفایه هستش. یه بار کی شد پرزنتی بیاد چی شد ما رو وارد معنی حرفی شدیم. این ترتیب کفایه هست، یعنی همینطور به ترتیب کفایه همه رو تو رو آمدی یه خورده انسجامش از دست میده، اما بالاخره کفایه میشه مایه انسجامش. خدمت شما عرض کنم که امر اول بخشی عمده و تقریبا نیمی از علم و اصول مباحث الفاظه. تمامی مباحث الفاظ دو بخش میشه، یه سری مباحث لغوی است، یه سری مباحث تحلیلیه. در مباحث لغوی بحث ما از مدلول و معناست. مثلا بحث میکنیم که مدلول کلمه امر چیست، مدلول هیئت امر چیست، بحث میکنیم از این که صیغه و هیئت نهی مدلولش چیه، بحث میکنیم از مدلول جمله شرطیه، آیا جمله شرطیه مدلولش چیست، یک مدلول داره یا دو مدلول داره. یه مدلول داره یعنی مفهوم نداره، دو مدلول داره یعنی علاوه بر منظور مفهوم داره. این که میگم جمله شرطیه، چون در جمله شرطیه بحثه که آیا این مفهوم مثلا مدلول اعداد شرطیه یا مدلول هیئت جمله شرطیه است. عمده مباحث ما در بحث الفاظ مباحث لغوی است، بحث از مدلول این هاست، کاملا بحثی است لغوی. خب اگر بحث لغوی است علمای اصول چرا بحثش میکنن؟ خدمت شما عرض کنم که تنها یا تقریبا تنها ترین منبع ما در شناخت احکام الهی و شریعت دین و شریعت و دین عبارت از کتاب و سنته. کتاب جز مجموعی از الفاظ نیست، سنت جز مجموعی از الفاظ نیست. ما از همین الفاظ کتاب، از همین الفاظ سنت که میخواییم احکام شرعی رو چیه؟ استنباط کنیم. طبیعتاً اصولی غرضش استنباط شریعت و فقه. پاره‌ای از مباحث الفاظ یعنی در رابطه با مدلول مطرح میشه که برای دیگران مثلا صرفی، نحوی، این بحث اصلا مهم نیست. مثلا آیا هیئت امر دلالت میکنه بر طلب یا طلب وجوبی یا طلب ندبی؟ همین آن مدلول هیئت امر میگیم اذهب، امش، اقیم الصلات. همین مدلول هیئت امر مدلولش طلب است یا غیر طلب؟ اگر طلبه، ما سه تا طلب داریم، یک طلب وجوبی، یک طلب ندبی در خارج، یه مفهوم طلب هم داریم که جامعه بینه این دو طلبه. مفاد این هیئت طلب یا طلب وجوبیه یا طلب ندبیه. خب این چون در استنباط ما از حکم وجوب خیلی مهمه، ما میخواییم در کتاب سنت عواملی که وارد شده اگر گفتیم مدلولش طلب وجوبیه قرینه نباشه چیه؟ حملش میکنیم بچه طلب وجوبی. بله، چون نیاز اصولی برای فرض کنیم برای یک لغوی مهم نیستش وقتی میگه طلب، دقت میکنید وقتی میگه طلب هستش تفکیک بکنه بین طلب وجوبی یا طلب نزدی یا حالات های بسیار مختلفی. مثلا این امر اگر در خطاب عقیده حضر بیاد، مثلا با توجه به مدلول امر، صیغت امر، ازش فوریت هم فهمیده میشه یا نه. اینهایی که ارتباط با دین و شریعت داره برای اصولی مهمه، و از همه مهمتر اینه که باید فقیه برش به اینها چیه؟ به اینها برسه. صرف اینکه تقلیدی نیست، یعنی باید خودش وجدان کنه. وقتی میگه هیئت دلالت بر وجود میکنه باید این وجدان کنه. حالا وجدان یا اینقدر تأمل کنه تا این ارتکاز برش پیدا بشه، یا به ادله مراجعه میکنه، به ادله قائلین به وجود، یعنی این ادله کاملا تمامه. ببینین این اصطلاحا اهل خبره دیگه حساب نمیشه در فعل. اگر نه یعنی مباحث مستقیم، نه مباحث خاص، مثلا فرض بین که کلمه سعید آیا به معنای ترابه یا به معنای عرضه، اینجا میتونه این کنه، این رو چون عرفیه اهل خبره باز حساب میشه. اما کسی از اول اصول تا آخر اصول در مباحث الفاظ تقلید کنه، کفایه رو برداره، مقلد مرحوم آخوند بشه، ببینه مثلا صیغه امر آخوند چی میگه، هر چی گفت همون میگه. آیا جمله شرطی ادات شرط مفهوم دارن یا ندارن، ببینیم آخوند چی میگه. اگه گفت مفهوم دارن ما میگیم، اگه گفت نداره ما میگیم. این اهل خبره حساب نمیشه. خدمت شما عرض کنم اینو بهش میگیم بحوث لغوی یا مباحث لغوی که در علم اصول مطرح میشه. بله، اما در عبد مولای عرفیه دیگه این دقت ها نبوده. یعنی در حقوق چرا؟ در حقوق ما اینا رو داریم، در حقوق که کاری داره به قوانین و کاری داره مثلا حقوقدان باید متون مثلا متون وصیت، متون قانون، متن وقت اینا رو خود بفهمه، اینها اونا احتیاج دارن.
ما معمولا از قیود فراوان استفاده میکنن داره که به راحت برسه.
درسته، منتها شما اگر گفتیم برای مثال میخوام بگم اصلا ظهور هیئت امر در طلب وجوبی قبول کن، ظهور معنی ظهور عرفی نیست. ما اصلا ظهوراتی که هستیم دنبال ظهورات عرفی هستیم، منتها این ظهورات عرفی واضح نیست. یعنی ما باید خودمون بکشیم تا چیه؟ اون چی که برای این عرف ظاهره تازه بفهمیم. خدمت شما عرض کنم که این قسم اول. قسم دوم بحوث تحلیلی است. در بحوث تحلیلی معنا روشنه، کاملا مدلول روشنه، منطقه بخواید حقیقت این مدلول رو بفهمیم، یک تفسیری برای این مدلولی که ما فهمیدیم پیدا کنیم. مثلا دقت کنیم، اگر متکلم بگه زیدون فی المسجد، ما کلامو رو خیلی واضح میفهمیم، زیدون فی المسجد، در فهم ما از کلام این متکلم که گفته زیدون فی المسجد هیچ گیری نیست. چطور میفهمیم؟ چون اجزای تشکیل دهنده کلام رو خوب میفهمیم، مدلول زید رو بلدیم، مدلول فی رو بلدیم، مدلول مسجد رو هم بلدیم. اما با این وجود وقتی که دقت میکنیم میبینیم این کلمه زید با کلمه فی در مدلولش مثل هم نیست، در مدلول با هم اختلافی دارن، یا کلمه فی با کلمه مسجد در مدلول با هم یه اختلافی دارن، و از اون قامستر کلمه علی است که بر المسجد داخل شده. زیدون فی المسجد اینطور هم نیست که اگر ال چی؟ اگر ال رو برداری آب از آب تکون نخوره، زیدون فی مسجد مفادش با زیدون فی المسجد تفاوت داره. و مدلول ال چیه بس؟ ال چه نقشی رو بازی میکنه؟ این بشکنیم بحوث تحلیلی. ما اجلاق توی این در علم اصول بحث نمی کنیم که آیا کلمه فی مدلولش چیه، مثل مدلول هیئت ام بحث نمی کنیم ازش، فقط میخوایم این مدلول رو فهم بکنیم. این مدلول تصوریست؟ مدلولش یک مدلول تصویریست؟ آیا مدلولی که کلمه فی داره فارقش با مدلول کلمه زید چیه؟ انهایی از فوارق رو گفتن. خب پس ما این بحوث ما بحوث تحلیلیه، بحوث تحلیلی خیلی کمه. یعنی در علم اصول مباحث تحلیلی در مباحث الفاظ اصولا کمه، مثل حروف، هیئات. مثلا هیئت جمله خبریه با جمله انشائیه، دقت میکنید این هیئت فارقش چیه؟ مثلا یه بحثای تحلیلی است بیشتر و خیلی زیاد نیست. عمده مباحث الفاظ مباحث لغویه. خب حالا چرا اصولی ها از این مباحث تحلیلی چیه بحث میکنن؟ صرف بیکاریه یا نه یه عصبی داره مثلا که بحث میکنن؟ حالا فرقش نفهمیدیم که نفهمیدیم، ما چون میخواییم لسان کتاب و سنت رو بفهمیم و رو نتونیم فرق بین معنا و مدلول فیر از یک طرف با مدلول کلمه زید مثلا بفهمیم. در اصول یه مباحثی پیش آمده که در استنباط تخیل و مبتنی برای این بحوث تحلیلی هم هست. مثلا برای این مثال بگم، اگر گفت که خدمت شما عرض کنم که سل عند الزوال، این عند الزوال قیده. خب قبل از کلمه عند الزوال چیه؟ کلمه سله آمده. سله میدونید که درش دو تا دال و دو تا مدلول هست. به اصطلاح اصولی یک ماده داره، یک هیئت. هیئت یک مدلول داره، مادهش هم که سلاته یک مدلول داره. خب سله عند الزوال، خب حالا که ما دو تا دال داریم و دو تا مدلول داریم، عندم که قیده، مقیدش کدومه؟ قید مدلول هیئت یا قید مدلول چیه؟ مدلول ماده. اگر قید ماده باشه معناش این میشه تجب الصلاة عند الزوال. اگر قید هیئت باشه مدلول این میشه که تجب عند الزوال الصلاة. حالا فرقش چیه در جای خودش؟ خب پس در اینجا قید مدلول هیئت یا مدلول ماده. در اینجا وقت این بحث میشه که آیا مدلول هیئت قابل تغییر هست یا نیست؟ اصلا ما این همه بحث کنیم مدلول اینه یا مدلول اونه، مرحوم شیخ میگفت اصلا هیئت یک مدلولی داره که مدلولش اصلا قید بر نمیداره. خب اگه تغییر بر نمیداره این بحثیه خود بخود روشن میشه، چون ثمره فقهی داره که ما این قید مدلول ماده قرار بدیم یا قید مدلول هیئت ثمره داره. و پس می‌بینیم این مسئله که آیا قید مدلوله یا قید مدلول هیئت یا ماده مبتنی بر چیه؟ بر این که اون بحث تحلیلی رو بکنیم که حقیقت مدلول حرف چیه؟ آیا سنخ حقیقتیست که تقید رو قبول میکنه یا محال قبول کنه؟ پس میبینید که در علم اصول هم روی بیکاری نبوده، این ثمرات خودش داشته.
حتی
تحلیل خیلی زیاد نیست. ببینید کنجکاوی ها، یعنی به مناسبت وقتی یک مسئله پیش میاد همه جوانبش بررسی میشه، ولی اینکه همه جوانبش مثلا دو تا جنبش مثلا مورد اثر عملی داره، شش تا جنبه دیگه چیه؟ اصولاً
همینجوری
تحلیل ها زیادتر میشه. ولی اصول ما هم قدیم نیست دیگه، یعنی خیلی تحلیل نداره عمدش و خالص داغبیه.
خب این تحلیل به این نصیب حساب خلافش بفهمه چی میشه؟
این خدمت شما عرض کنم که اگر عرف خلافشه بفهمه، اینا رو اصطلاحا میگیم که یک توهم عرفی هستش. این توهمات عرفی که در فهم هستش اینا حجت نیست، یعنی یک ظهورات توهمی در واقع.
این تمام عرف مثلا این
قید بدانند معروف شد یا قید فردا نیست، یه توهمی کردن. یعنی در جمله، یعنی شارع نمیتواند هیئت رو خوب دقت کنید، اگر بخواد قید بزنه از چی استفاده کنه؟ از هیئت. اگر بخواد هیئت رو، یعنی مدلول هیئت رو قید بزنه، باید هیئت رو به قالب ماده بریزه و وقتی میگه تجب، تجب همون هیئت امر ریخته به ماده چی؟ وجوب ریخته. حتی
واسه یک بحث نواس دو قدیم، خیلی از نواس دو قدیمه
بهش
پرداختن و بر نمای ادب هم هستن مثلا هم بهش پرداختن
نه دیگه مدلول صیغه امر دیگه اینا نپذیرسته نه دیگه اون نه
معنای هم چیه
نه نه عبی گفتن مثلا از طلب تموم شد رفت دیگه اما اون خیلی این بحث اصولی خیلی بحث مبسوطیه راجع به مدلول اینا یک دهمش هم یا یک صدمش هم شاید مثلا دیگران علمای ادب بحث نکردن
بله
یعنی
مواد هست
بله ببینید این فرما شما درسته یعنی ما یک تألیف اصولی داریم یک درس اصولی داریم یعنی شما یک کتابی در اصول مهم بنویسید خب بعد توجه با علائق و سلائق و خودتون کتاب رو می‌نویسید هیچ کسی نمی‌تونه به شما بگه یه دفعه مثلا خودتون علاقه به مطالعه دارید این هم اشکال نداره اما در درس من این قبول دارم که باید یک مقداری کنترل بشه یعنی کسی که اصول تدریس می‌کنه باید عمر طلبه هم چیه در نظر بگیره خب بله مثلا کلمه ام حقیقتا معناش چیه مرادشون از ام کلمه امره نه خود هیئت سی فعل امر و این در کلمه امر در کتاب سنت مکرر وارد شده مثلا این بحثی که اصولی ها کردن و دقت در معانی مدلول معانی معنای کلمه امر کردن تا 15 تا معنا ذکر شده و واقعا این مشترک لفظی است بین این 15 معنا یا همه 15 معنا برمیگرده مثلا به یک یا دو معنا کاری بوده که لازم بوده بله چون کلمه امر در کتاب سنت وارد شده میرسیم خدمت ما عرض کنم که امر دوم عبارت از حقیقت معنای اسمیه علمای اصول معنای حقیقت معنای اسمی رو مفروغ العین گرفتن وارد شدن بحث کردن در معنای چی حرفی اما اصلا اسما معناش چیه دقیقا حقیقت معنای اسمی چیه فقط همش رفتن روی چی بحث در معنای حروف میخوام یه توضیح راجع به معنای اسما بدم تا بعد مقدمه بشه برای ورود به بحث در معنای چی حروف و فارق بین معانی اسمیه و معانی حرفیه اینو دقت کنید ما وقتی که میگیم اسم اسم مراد ما کلمه ایست یا لفظی است که به عنوان نام اختیار شده برای یک شیء اینو بهش میگیم اسم همونطور که از اسمش هم معلومه اسم دیگه یعنی نام برای یک شیء قرار داده شده در علم اصول اسما یعنی که الفاظی که معنای اسمی دارن چند تا هستن؟ دو تا هستن و همونطور که الفاظی که معنای به اصطلاح حرفی دارن سه تا هستن در علم اصول الفاظی که معنای اسمی دارن دو تا هستن یکی اسما یکی مواد اسما مثل زید انسان حاله بکر کوه دریا و امثاله مواد اینا قائلن که مواد هم معنای اسمی داره ضربه، کتبه، ذاهب، عالم، شاعر، ناطق مواد اینها یک وضع داره و وضعشون هم معنای هم که وضع شدن معناش اسمیه زا و را و با معنا وضع شده برای یک معنایی و اون معنا معنای اسمیه اینها قائلن که تمامی اسما این دو قسمه یکی الفاظی هن که خودشون به مادتهی و هیئتهی وضع شده یکی هم الفاظیه که چیه مادش وضع شده اینها قائلن که معنای مواد دائما معنای اسمیه نه 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 با مشبه در معنای اسمی اختلاف نداریم در مصادیقش، مثلا اونا چون معنای اسمی رو تعریف نکردن من دارم تعریفش میکنم. مثلا اونا مصدر، مثلا مصدر به خاطر این وضع نداره، مثلا کلمه ضرب دو تا وضع داره، مادهش یک وضع داره، هیئتش یک وضع داره. معنای هیئت معنای حرفی است، معنای ماده معنای چیه؟ اسم.
با نام مواد رو
مثلا مواد رو مثلا ماده ضرب رو وضع کردن برای یک حدث، حدث چیه؟ زدن.
ما نمیگیم
چه در نامگذاری که نامگذاری اونی که برش نام اختیار میکنیم دائما یا یک ذات یا یک حدثه. در این جهت اختلاف نداریم، اختلاف فقط در اینه اونا میگن ماده ضرب وضع شده، ما میگیم کلمه ضرب وضع شده. در موضوع لفظ معنا اختلافی نداریم که اون معنا اسمیه. و اما حروف در اصطلاح اصولی این سه تا میشه. گفتیم چرا معنای اسمی، نه حقیقتی نگفتم، نه فقط اسم رو گفتم، گفتم اسم مراد ما از الفاظی است که به عنوان اسم و نام بر اشیاء نهاده میشه. یکی هم خود اسما، مثل اسما، مثل انسان، اسمای جامده، مثل انسان، بشر، زید، کتاب و امثال این، اون در حروف هم. و حروف سه قسمه، یکی یعنی الفاظی که معنی حرفی دارن سه قسمه، یکی حروفه. پس الفاظی که معنی اسمی داشتن دو قسم بودن، اسما و مواد. الفاظی که معنی حرفی دارن سه قسمن، یکی حروف، یکی حیات، یکی پاره از اسما. مثل چی؟ مثل اسم اشاره، موصول، ضمائر، که اینها اسما هستند در اصطلاح ادبی، اما معناشون چیه؟ حرفی است. الفاظی هستند که معنای حرفی دارن. هازا معناش حرفیه، هوه معناش حرفیه، انا معناش حرفیه. دقت کردیم اینا معانی حرفیه دارن. پس اسما رو که میخوام حقیقتش معناشو بگم عبارت از الفاظی است که نامگذاری میشه برای اشیایی. اینا معناشون چیه دقیقا؟ انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.